بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث مربوط به شرایط ذمه آخرین مسئله رو جلسه گذشته بحث کردیم، مسئله سلام بر اهل ذمه بود. حضرت امام فرمودن یکره السلام علی الذمی ابتداعا و قیل یحرم و هو احوط، فرمودن این احتیاط مستحبه ولی مکروهه. ما عرض کردیم ظاهر ادله اینه که احتیاط واجب اقتضا میکنه. احتیاطش این است که ما ابتداء به سلام نکنیم به ذمی مگر اینکه یک نکته، یک ضرورتی وجود داشته باشه. حالا اون نکته و ضرورت که عرض کردم جلسه قبل میتونه همین مقدار باشه که مثلا ما اگر ابتداء به سلام بکنیم زمینه هست برای اینکه او جذب اسلام بشه، خوشبین نسبت به اسلام بشه، رفتارش با مسلمان‌ها بهتر بشه. همین مقدار هم اب نداره، اما بدون اینها هیچ نکته ای نداره، ما ابتداء به سلام نکنیم تا جایی که میشه، احتیاط واجب. ولو بدا از ذمی به سلام، امام فرمودن یم بقی ان یقتصر فی الجواب علی قوله علیک و یکره اتمامه ظاهرا. فرمودن در جایی که ذمی به ما سلام داد سزاوار است اکتفا بکنیم به علیک، نگیم علیک السلام، و مکروه ظاهرا فرمودن که سلام رو تکمیل کنیم. ما اینو توضیح دادیم، گفتیم اگر اون سلامی که ذمی داده یا حتی کافر غیر ذمی سلام تحیته و ما میدونیم واقعا، در این صورت طبق آیه شریفه اذا حییتم بتحیته واجبه بر ما جواب سلام. اما اگر سلامی که او داده نمیدونیم واقعا سلام داده، یا مثل اونا که میگفتن اسام یعنی مرگ، نمیدونیم، یا میدونیم اصلا سلام نداده، این داره میگه اسام علیک، مثل اونجا که پیغمبر میدونست یهودی ها دارن اینجوری تعبیر میکنه، اونجا نخیر، اصلا این حییتم بتحیته شامل این مورد نمیشه، تخصصا خارجه، جواب سلام نیست، اصلا سلام نیست تا جواب سلام باشه تا واجب باشه. و اونجا اگر خواستیم جواب بدیم میگیم علیک، هر چی گفتی بر خودت باد، همون تعبیری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با اون یهود داشت. ولو اضطر المسلم الى ان يسلم علیه، یعنی علی الذمی، او یتم جوابه جاز بلا کراهیت، که گفتیم احتیاط واجب اینه ما سلام ندیم، اما اگر اضطراری پیدا شد اشکالی نداره. که عرض کردم حالا اون نکته‌ای که میتونه منشأ باشه برای سلام ما همین مقدار که باعث بشه رفتار او مثلا با مسلمان‌ها بهتر بشه. و اما غیر الذمی فالاحوط ترک السلام علیه الا مع الاضطرار، که این رو گفتیم کلن سلام به غیر مسلمان‌ها احتیاط اینه که ما ابتدا نکنیم، هرچند امام نسبت به غیر ذمی هم میفرمایند ان کان الاوجه الجواز علی کراهیته، یعنی فتوای ایشون اینه که ابتدا کردن به سلام چه نسبت به ذمی چه غیر ذمی از کفار مکروهه، و احتیاط اینه که احتیاط مستحب که نکنیم. عرض ما اینه، احتیاط واجب اینه که ترکیف کنیم سلام رو ابتداعا چه بر ذمی چه بر غیر ذمی مگر اضطراری وجود داشته باشه. بعد امام میفرمان و یم بقی ان یقول عند ملاقاتهم السلام علی من اتبع الهدى، که روایت چه خوندیم. تا اینجا بحث سلام بود، جلسه گذشته روایات چند بحث کردیم، نتیجه رو هم الان اشاره کردم. ذیل این مسئله یه مطلبی رو امام فرمودن که این ربطی به بحث سلام نداره، یه بحث دیگه است. با اون اینه و یستحب و ان یسترهم الى اضیق الطرق. تعبیر امام اینه که حالا این تعبیر خواهیم دید، بعضی دیگه از فقها هم شبیه همین رو دارن، که مستحب است ما اهل کتاب رو، یعنی اهل ذمه رو وادار کنیم به راه های تنگ، که عرض کردم، یعنی مثلا اجازه ندیم تو بزرگ راه ها برن، تو راه های باریک، طرقی که تنگ تر هستن اون طرف ها بتونن راه حرکت کنن. مثلا فرض کن قوانین راهنمای رانندگی می‌نویسیم، بنویسیم ورود به خیابون‌های بزرگتر از 20 متری برای اهل کتاب ممنوعه، از 20 متر به کوچک کمتر مثلا میتونی باشی. ظاهر عبارت اینه، یستحب به این معنا. مرحوم شیخ طوسی همین مطلب رو میگه در مبسوط، اما در قالب روایت. میفرماد رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی اهل الذمه، که پیغمبر در مورد اهل ذمه چنین چیزی فرمود، لا تبدعوهم بالسلام و اضطروهم الى اضیق الطرق. دو مطلب رو کنار هم، یکی این که ابتداء به سلام نکنید با اینها، سلام ندید ابتداء بهشون، دوم این که اینا رو وادار کنید به راه‌های باریکتر، اضیق الطرق. خب ما باشیم و این عبارت، خود عبارتشون ما باشیم و این عبارت، خب همونطوری که دیر جلسه قبل عرض کردیم، لا تبدأهم بالسلام ظاهرش اینه که ابتداء به سلام جایز نیست، و همینجوری ما گفتیم احتیاطش اینه، همینه. و از در روحم الى اضیق الطرق، اینم ظاهرش اینه که یعنی شما لازمه، اصلا واجبه که اینا رو وادار کنید برن به راه‌های باریک، نه مستحب، اصلا واجبه. و از در روحم الى اضیق الطرق، ظاهرش اینه که واجبه اینا رو به راه‌های تنگتر ما وادار کنید. پشت نکته ای که هست اینه، این روایت رو که مرحوم شیخ نقل کرده، رویه عن النبی، خود شیخ این روایت رو در حدی که من جستجو کردم، حالا جستجو کنید تو خود کتاب های روایی مثل تهذیب و استبصار و اینا نیورده، تو کتاب مبسوطش آورده. و این رویه هم ظاهراً خب شیخ از اینجور روایت ها داره در مبسوط یا حتی گاهی در خلاف و جای دیگه، که اینا روایت اهل سنته. رویه عن النبی یعنی نبویه که به سند سنی آمده، که خیلی هم معتبر نیست. به همین دلیل هم فقها اینجاها آمدن فتوا دادن به استحباب و کراهت و از این جور مفاهیم، روی اون مبنای معروفی که تو اصول هست، که میگن در ادله سنن اعتبار سندی لازم نیست، اصطلاحاً چی بهش میگن؟ احسن، تسامح در ادله سنن. یادتونه یکی از ادله مهم تسامح در ادله سنن چه بود؟ احسن، اخبار منبلغ، یکی از مهمترینش اینه. ما در ذیل اخبار منبلغ بحث کردیم، گفتیم مفاد اخبار منبلغ اینه که انقیاد ثواب داره، همونطوری که ما معتقدیم تجری عقاب داره، اون روایات دلالت میکنه انقیاد ثواب داره. انقیاد یعنی چی؟ یعنی شما اگه یک عملی رو به گمان اینکه این عمل واجبه یا مستحب به انجام بدید، بعد معلوم بشه واجب نبوده یا مستحب نبوده، شما ثوابشو میبرید. در ذیل اخبار منبلغ ما گفتیم که از اخبار منبلغ نمیشه اینو استفاده کرد که در فتوای به استحباب یا کراهت اعتبار سندی لازم نیست، اینو نمیشه استفاده کرد. بله ما میتونیم تو رسالمون، شما خواستید تو رسالتون میتونید بگید مثلا یه روایت ضعیف اومده، بگید آقا این عمل رو کسی رجاعا انجام بده انشالله ثواب میبره، اینو میتونید بگید. و بعضی جاها فقهای ما که گفتن مستحبه، مقصودشون همین مقدار بوده. مستحبه یعنی اگر شما اینو رجاعاً به امید این که این مطلب از ناحیه شریعت انجام بدید ثواب میبرید. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه تو همون اول رساله عملیه‌شون تو بحث اجتهاد و تقلید اونجا اشاره میکنن، میفرمان چون خیلی از اون چیزایی که ما به عنوان استحباب و کراهت توی این رساله بهش اشاره کردیم سند درست حسابی نداره، شما همش رجاعا انجام بدید. ایشون هم اول رساله خیال خودش راحت کرده که دیگه موردی نخواد بحث کنه، چون اگر ما بخوایم فتوا بدیم به استحباب یا فتوا بدیم به کراهت، یعنی بگیم آقا نظر شریعت این است که این عمل مستحبه یا مکروهه، اینجا حجت نیاز داره. همونطوری که فتوای به وجوب و فتوای به حرمت حجت میخواد، حجت معتبر میخواد، فتوای به کراهت یا فتوای به استحباب هم حجت معتبر میخواد. چیزی که ما نمیدونیم واقعا شریعت نظرش هست یا نه، نمیتونیم به ضرس قاطع به شریعت نسبت بدیم. بله یه روایت ضعیفی اومده، میتونیم بگیم آقا اگه اینو به نیت این که در شریعت وارد شده شما انجام بدید ثواب میبرید. دلیلمون اخبار من بلغ، ثواب میبرید. ولی ثواب میبرید از باب اخبار من بلغ، نه از باب این که این واقعا در شریعت مستحبه، چون مفاد اخبار من بلغ این نیست که حتما اون چیزی که ثوابی برش نقل شده واقعا هم مستحبه. مفادش که این نیست، مفادش اینه که شما که به گمان این که ثواب داره انجام میدید، ما به شما ثواب رو میدیم، رحمت خداست، فضل خداست، به شما ثواب میده، ولی اینکه ممکنه این واقعا در شریعت مستحب نباشه. بنابراین نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه، روی عن النبی که شیخ اینجا فرموده، این روایت روایت معتبری نیست. بنابراین ما نمیتوانیم به استناد این روایت به چیزی فتوا بدیم. نسبت به سلام هم اگر ما احتیاط کردیم به خاطر این روایت نبود، روایات معتبر داریم که قبلا خوندیم. اما نسبت به اضطرار الی اضیق طرق، لااقل در حدی که من جستجو کردم روایت معتبری نداریم، همین روایت نبوی غیر معتبره. خب بنابراین ما به این روایت نمیتونیم فتوا بدیم چون سندن معتبر نیست. بله اینو میتونیم بگیم اگر یک کسی به عنوان این که چنین چیزی در شریعت هست اهل کتاب رو وادار کند به اضیق طرق، این ثواب میبره از اون باب، از باب اخبار من بلغ. باز در کتاب سرائر بله حالا میگم این رو، بله متوجهم، اون روی دیگه شو حالا میگم. مرحوم ابن ادریس در سرائر همین مطلب رو دوباره نقل میکنه که ظاهرا از شیخ نقل میکنه که روی عن النبی صلی الله علیه و آله آلا از مستری مثل مستر شیخ که انهو قال فی اهل ذمه لا تبرعوهم بالسلام وافتروهم الى اضیق طرق ولا تصابوهم فی المجالس. ابتدای به سلام نکنید، اینا رو وادار کنید به راه های تنگتر برن و در محل نشستن با اینها یکسان نباشید، یعنی شما مثلا در یه موقعیت بهتری از نظر نشستن قرار بگیرید. خب همون نکته که گفتم اینجا هم هست. مرحوم محقق دیگه روایت نقل نمی کنه، فتوا میده. میفرماد یکره ان یبدا از مسلمو از ذمیه به سلام، این مال قسمت سلامش میگه مکروهه، و یستحب ان یستر الى اضیق طرق، اینم قسمت دومش فتوا میده شبیه امام که فرمود یکره و یستحب، ایشون هم فتوا میده. مرحوم شهید ثانی در حاشیه شرایع میگه مقصود از یزتر الى اضیق طرق به معنا، معناش توضیح میده، میگه معناش اینه منع من جادت طریق اذا اجتمعوا هم والمسلمون فیه. میگه میفرماد وقتی که مسلمونا با کفار تو راهه، اینا رو تو جاده نگذارید باشن، مقصود اینه و از ترارهم الى طرفه الزیق، نه از یق طرق یعنی بفرستید جاده باریکا اون که من گفتم، ایشون میگه نه، مثلا تو جاده که میره وسط جاده که راحت تره مسلمونا برن، اون حاشیه هاش که تنگ تره و معمولا چاله چولش بیشتره اونا مال اونا باشه. این چیزیست که ایشون میفرمان. توی مسالک باز دوباره شهید ثانی همین مطلب رو توضیح میده. و دلیلی که میاره اینه، میگه روایت داریم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا تبدا الیهود و النصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طريق فاستروه الى اذيقه. ایشون میگه ببینید تعبیر حضرت اینه که وقتی با یه یهودی یا نصارا توی راه برخورد کردید، پس موضوع بحث جاییست که مسلمون و یهودی و نصارا توی راه دارن با همدیگه میرن، نه اینکه راه الان بعد ذیلششون میگه فقط یهودی ها دارن میرن، ما بریم اونجا بگیم آقا شما برو اون گوشه ها وسط راه نرو، ایشون میگه نه با اونجا کاری نشته باشه اون راهشونو برن. این فقط مال وقتیه که مسلمونا با یهودیا با همدیگه یا مثلا مسلمونا با مسیحیا با همدیگه دارن میرن. چرا؟ چون حضرت فرمود اذا لقیتم، یعنی شما مسلمونا، احدهم یعنی یهود و نصارا رو فی طریق فاستروه الی اذیقه، اینو معادارش بکنید به اذیق طریق. اذیق طریقشون میگه یعنی چی؟ یعنی هم کنارش. بعد میفرماد زیلش که لو خلت الطریق من مرور المسلمین فلا بأس بسلوکه مجس و شاؤو، و مسلمان هاشتا خودشون ها هر جایی خواستن میتونن برن. من ندیدم، شالا باز شما ببین پیدا میکنی، من پیدا نکردم. این روایات ظاهرن این سری روایاتی است که در مصادری از مصادر اهل سنت که اونم مصادری که از نقل شده ازش از مصادر اهل سنت همه مصادر درجه دو سه، یعنی نه مصادر مهم اهل سنت، این تو صحاح نیامده. مثلا توی روایت کتابایی که مثلا روایت‌های ضعیف‌تر مثل کتابای ما مثلا فرض مستدرک ما، مثلا نوع روایاتی که تو مستدرک اومده روایات ضعیفه، چون روایت معتبر که مال تو کتب اربعه بوده و جاهای دیگری صاحب وسائل آورده، مستدرک اومده روایتی که نیاورده صاحب وسائل بیاره، نوعا روایتش ضعیفه از کتابای غیر معتبره. این روایتی هم که اینجا هست اون مقداری که من دیدم مثلا از سنن بیهقی و بعضی کتابای ناشناخته اهل سنته، این تو کتابای اصلی اهل سنت تا حدی که من البته نرسیدم همه رو نگاه کنم نیست. حالا بالاخره اگرم باشه نوعا سنداشون معتبر نیست از منظر ما. حالا این فرمایش شهید ثانی، مرحوم محقق مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه تو قواعد داره که یکره ان یبدا الذمیه بالسلام و یستحب ان یستر الی اضیق الطرق و یمنع من جاده الطریق و یمنع من جاده الطریق، مستحبه که وادارشون کنیم به راه‌های با تنگ‌تر و از جاده طریق، یعنی اون راهی که محل رفت و آمد اصلی است، جلوشون رو بگیریم. بعد اینجا یک حاشیه ای زده مرحومیه، یعنی توضیحی داده مرحوم محقق کرکی تو جامع المقاصد، فهموده همون تعبیری که تقریبا شهید ثانی هم داشت تو مساله که این وقتیه که مسلمونا هستن. بعدش هم توضیح داده معناشو همونجوری که شهید ثانی داده که مقصود اینه که ما نذاریم اینا تو وسط جاده حرکت کنن، بفرستیمشون کنارهای جاده که تنگنا قرار بگیرن. همین معنایی که شهید ثانی فهم. خب حالا این بحث تمام، مطالبی که توی این بحث هست اینه. نتیجه میخواستیم نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم این است که این اضطرار هم الی اضیق الطرق مثلا یک مدرک درست حسابی نداره. یه روایتی است که شیخ فرموده روبیه، بعد که شیخ فرموده خب روبیه بالاخره شیخ و طائفه است، حتی ابن ادریس که حالا اینقدر به شیخ تعرض میکنه بازم همین روایت رو نقل کرده. خب این روایت چون نقل شده تو آثار رسیده دست محقق، به فتوا تبدیل شده، یکره ان یبدا المسلم و یستحب فتوا شده. بعد که فتوا شده تو کلام محقق، تو کلام مثل علامه هم فتوا شده. بعد دیگه بعد از اینا دیگه خب بعد از محقق و علامه دیگه فقهای بعدی خب تحت تأثیر اون فضاهای فقهی فتوا دادن. ولی به نظرم یعنی کسی اگر دقت کنه این جای فتوا نداره، یعنی مثلا رو مبانیه مثل مبانی امام که خب خود امام تسامح در ادله سنن قبول نداره، نمیشه اینجا اینجوری فتوا داد که مستحبه یا مثلا مکروهه. روایت پیدا شو هست؟ خب هست. من فکر کردم بودن چون اونجایی که من دیدم همش توی سنن بیهقی، اون روایتی که چیز همین که مرحوم چیز نقل کرد. بعد این مسترش اینه، یعنی در واقع روایتیست اهل سنت نقل کردن، شیخ طوسی به اون روایت اشاره کرده، این روایت توی مصادر بعدی شیخ هم فتوا نداده ها، فقط گفته رویه. ببینید اصلا شیخ تو مبسوط نگفته فتوایی، فهمده رویه عن النبی چنین چیزی. خب رویهش هم درسته دیگه، صادقه دقیقا درست تو کتابای اهل سنت رویه. همین مطلب رو هم سرائر داره که رویه، اونا فتوا ندادن فقط گفتن روایت شده، ولی بعد رسیده دست محقق و دست علامه فتوا دادن، بعد دیگه این فتوا شده دیگه، بالاخره آمده تو که کتابای فقهی به سطح فتوا رسیده. اما به لحاظ مبانی خب ما وقتی میتونیم فتوا بدیم که سند داشته باشیم. عرض کردم ابتدا اگر ما سند نداشته باشیم، سند معتبر نداشته باشیم، نمیتونیم فتوا بدیم. صرف این که این حالا تو سه‌های ستا اومده که حالا من فکر نمی‌کردم اومده، اینم به درد نمیخوره که حالا حتما بگیم معتبره، مگر اینکه حالا من نمیدونم باید بریم سندشو ببینیم که اون روات اون سه‌ها رو ما بررسی کنیم، همه ثقات باشن روی مبانی ما اونو قصد میکنیم. روایت حالا مسترش هم سنی باشه اشکالی نداره، ولی چه این چیزی معمولا به دست آوردنش حتی توی مسائل مهمتر از این توی صحاح با مشکل مواجهه. حالا این که یه مسئله یه که خیلی معلومه جز مهمات نبوده که تو روایت ما هیچ اشاره بهش نشده. فشار قرار داد. بله ببینید همینم هست، البته حالا من عبارت شو ای کاش می آوردم. یه عبارتی داره شهید اول رضوان الله علیه که ایشون بعضی از اینها رو ذکر میکنه، میگه اینا روایت داره، بعد بعضی چیزای دیگر رو مثل این که گفتن موهاشون رو باید به یه شکل خاصی بزنن، نمیدونم لباساشون رو یه شکل خاصی بکنن، اون بحثایی که قبلا داشتیم. بله نه اونو نیوردم، این عبارت شهید اولو، یه عبارت ایشون تو دروس داره شهید اول رضوان الله علیه، میگه این مطالب بعضیش روایت داره، همینا رو اشاره میکنه اونایی که روایت داره، مثل لا تبدعوهم بالسلام، نمیدونم بحث از یق طرق، اینا رو اشاره میکنه، میگه ولی بعضی چیزای دیگه هم فقها گفتن، مثل اینکه نمیدونم موهاشون چیکار کنن، لباسشون چیکار، میگه اینا دیگه هیچ روایتی هم ما نداریم، یعنی دیگه اونا رو میگه از حتی روایت هم نداریم. نکته ای که وجود داره در واقع جای بحث تو این نکته نیست، اینه این مقدار جز مسلماته که وقتی یه نفر اهل ذمه میشود که از ابتدای بحث گفتیم، در واقع ما یک منتی حکومت اسلامی داره بر او میگذاره که به جای، چون کجا اهل ذمه میشد، همچنین که ابتدایان که اهل ذمه نمیشد، با ما جنگیده، الان در یک وضعیتی قرار گرفته که یا باید مسلمون بشه یا باید کشته بشه یا باید تبدیل بشه به عبید و امام. این نمیخواد مسلمون بشه، خب مسلمون نخواست بشه، یا باید کشته بشه یا تبدیل بشه به عبید و امام. کشته بشه یعنی شخصش از بین بره، تبدیل بشه به عبید و امام یعنی شخصیتش از بین بره، دیگه به عنوان انسان باش برخورد نکنیم، به عنوان کالا باش برخورد کنیم، چون عبید و امام میفتن تو سطح کالا. هرچند احکام انسانی هم دارند ولی دیگه خیلی هویت انسانیشون میره درجه پایین، مثل یه کالا باشون مبادله میشدند و اینا. یه راه دیگه اون وقت اسلام پیش پای اینا گذاشته که آقا شما بیایید قرارداد ذمه ببندید. قرارداد ذمه بستن یعنی چی؟ یعنی شما بر کفر خودتون باقی میمونید، لازم نیست عقیدتون رو تغییر بدید، پس آزادی عقیدتون حفظ. شخصتون کشته نمیشه، یعنی شخصتون حفظ میشید، نه تنها کشته نمیشه بلکه در پی عقد ذمه تحت امنیت حکومت اسلامی قرار میگیرید. اصلا حکومت ملزم میشه امنیت شما رو تأمین کنه. یعنی اگر مثلا ما پلیس داره، پلیس حکومت اسلامی، شرطت الاسلامه، این پلیس حکومت همونطوری که حافظ اموال و جان مسلمان هاست، حافظ اموال و جان غیر مسلمان های اهل ذمه هم هست. ولیکن حالا که شما دینتون رو حفظ کردید، حالا که امنیتتون رو دارید، حالا که شخصیتتون هم حفظ شد، یعنی شما تبدیل به کالا نشدید، شما به عنوان آدمهای آزاد هستید، اما این به این معنا نیست که شما درست شدید هم عرض مسلمان ها. این نکته مسلم، یعنی قرارداد ذمه پذیرش شهروندی غیر مسلمانانه که در نتیجه امنیتشون حفظ میشه، شخصیتشون حفظ میشه، اما بالاخره در سطح مسلمان ها نیستن، حالا به اصطلاح امروزی ها شهروند درجه دو هن. اینا اون شرایطی که یک مسلمان داره ندارن. نکتش هم چیه؟ نکتش اینه، قبلا این بحث رو داشتیم، نکتش اینه که اینا اینقدر راحت و آزاد و در گشایش نباشن که هیچ انگیزه ای برای مسلمان شدن پیدا نکنن، یه فشاری وجود داشته باشه که اینا به نحوی وادار بشن به سمت مسلمان شدن. بنابراین اصل کلی این مسئله جزء مسلمات. اما این که آیا مثلا ما فرض کن این حرفایی که اشاره کردیم فهم تو آیین‌نامه راهنمای رانندگی بنویسیم آقا راه‌های مثلا بزرگتر از 20 متر حق ندارید وارد شید، یا وقتی توی مثلا راه‌های بزرگ وارد میشید مثلا اتوبان قم تهران فقط باید از اون لاین کندرو حرکت کنید، حق ندارید لاین وسطی، مثل اتوبوسا به اتوبوسا میگن فقط شما حق دارید لاین کندرو و لاین وسط حرکت کنید، دیگه توی لاین سوم که لاین سبقته شما حق ندارید وارد بشید. این اتوبوسای جاده قم تهران دیدید اینا با سرعت 120 کیلومتر توی این لاین وسطی میرن، میچسبونن به این ماشین جلویی، بعد هی بوق میزنن، اون بدبخت اعصابش داغون میشه ولی نمیرن تو لاین سوم. چرا؟ چون جی پی اس بهشون وصله، تا برن اونجا میگیرنشون، برای این نمیره اونجا، ولی خب بوق زدن و پشت ماشین چسبوندن و اینا رو جی پی اس کار نداره، میرن میچسبونن پشت ماشینه، بوق هی میزنن، اون راننده هم بعضیا که ناشی هستن بیچاره ها هول میشن. حالا ما یه دونه قانون اینجوری بذاریم بگیم آقا شما که میرید توی جاده تهران قم مثلا فقط تو اون لاین کندرو میتونید برید، تو لاین وسطی و لاین تندرو نمیتونید برید. آره به قول آقا من اینجا شانه خاکی، همینی که مرحوم بله شهید ثانی و محقق کرکی فهم بود. بله عرض کنم خدمت شما این مطلب به عنوان این که ما بگیم این یه مستحب شرعیه یا یه واجب، که حالا تعبیرات مثلا روایت امر داره بگیم واجبه، نه واجبه نه مستحب به معنای شرعی. بله حالا عرض کردم یک کسی به عنوان این که رویه عن نبی از باب ثوابش انجام بده ثواب میبره، اون بحث دیگه است. اما این به نظر من جز اختیارات حکومته که با توجه به اون بحثایی که حالا البته ما متاسفانه نمیشه که بحث رو اونطوری که دوست داریم بگیم، و الا اگر میشد میگفتیم، این جزء در واقع متغیراتی است که تابع شرایطه. وقتی در شرایط خاصی مثلا چجوری ما برخورد کنیم که اونها اون گشایش و فضایی که مسلمان ها دارن نداشته باشن، ولی در عین حال به توی اون ظرف خاص چنین چیزی قابل تحمل باشه. بالاخره یه چیزی باید باشه که بحران در اصل امنیت حکومت اسلامی ایجاد نکنه، چون حفظ امنیت حکومت اسلامی از اوجب واجبات حفظ نظام. ما با اونا یه جوری برخورد کنیم، اونا برن با دشمن همکاری کنن بعد بیان بر علیه ما اقدام بکنن، خب این کار عاقلانه‌ای که نیست. ما باید یه طوری با اونا برخورد کنیم که بالاخره امنیت عمومی ما حفظ بشه. این نکته اوجب از اون نکته که مثلا اونا در درجه دوم قرار بگیرن، شهروند درجه دو باشن. بنابراین دیگه این تطبیقش در موارد تابع شرایطی است که حالا حاکم اسلامی و مجموعه حکومت اسلامی باید اون رو ارزیابی کنه، ولی به عنوان یک فتوا نمیشه گفت مستحب به چنین چیزی. بله اگر یکی انجام داد از باب این که خدا مثلا خواسته، پیغمبر خواسته، ثواب خواست ببره نداره، حالا اون از باب اخبار من بلغ، ولی مستحب شرعی دلیل معتبر میخواد ما نداریم. مباهم المعنى الاخص، اگر ما دلیلی نداشتیم بر منعش یا بر وجوبش، ادله‌ای که اصالت الاباحه رو بیان میکنه میشه حجت برای ما، اون دلیل میشه. ولی اون ادله دیگه استحباب یا کراهت و یا حتی اباحه بالمعنى الاخص که بگیم قطعا مستحب یا مکروه نیست رو ثابت نمیکنه. اگه هیچ دلیل نداشتیم اون اصول میاد، اون اصول در حد اباحه بالمعنى الاعم رو ثابت میکنه. این مسئله تمام. بحث القول فی شرائط اهل الذمه تمام شده. قول بحث بعدی القول فی احکام الابنیه است که انشاءالله از جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.